منو میشنوه، خیلی دلتنگش، خیلی دلتنگش، خیلی دوست دارم یه بار دیگه ببینمش، چون تو این دو سال خدمت سربازی خیلی با هم دوست بودیم، عین یه برادر. هر کجا هست شاد و خرم باش. ممنون از برنامه خوبت.
آقای منوچهر کجایی؟ نه، آقای اکبر دهقان از پرویز. چند تا اسم پشت سر هم نوشته، اکبر اشتباه خوندم، نوشتن سلام به عوامل راه شب. گفته داداش میسم دلم برای همه رفیقای بچگیام تنگ شده، اما بودم برای منوچهر تنگ شده که سال 64 از کشور رفت و دیگه ازش خبری ندارم. و گفتن منوچهر کجایی؟ حالا ایشاله که صدای ما رو بشنوم و تماس بگیرم با شما دوست عزیز. آقای اکبری هم راننده بیل مکانیکی شیفت شب در معدن سنگ‌آهن نوشتن که خیلی وقت از کودک درونم و حال دلم بیخبر. یا آقای نوران از قائم شهر نمیشه، 30 سال پیش گنبد کاخ من معلم ادبیات بودم. دلم برای دانش آموزان با محبت آنجا که ختم قرآن کرده بودن که اداره با انتقالی من موافقت نکنه خیلی تنگ شده. خیلی آقای نورانی یا خانم نورانی، منم یه خاطره اینجوری دارم. منم یه زمانی حق و تدریسی دبیرستان درس میدادم، منم ادبیات درس میدادم و یادم با یه دوره‌ای کلاس اول دوم سوم دبیرستان معلم ادبیاتشون بودم و اون روز آخری که داشتیم از هم جدا می‌شدیم همه بچه‌ها این حال اینجوری بود، حال دلتنگی بین همه ما بود. خب خیلی متشکرم از همراهی گرمتون با راه شب. ساعت 1:52 نیمه شب.
دستای منو بگیر و پا به پام تا روزای خوب و آفتابی بیا، توی سختی ها که تنها نمیشن آدمای مهربون و بیا. من به بودن تو تکیه میکنم، تو منو داری توی شادی و غم، بیا تا که غرق دل خوشی کنی لحظه های زندگی رو واسه هم، بیا تا که غرق دل خوشی کنی لحظه های زندگی رو واسه هم. همیشه تحمل خستگی و اگه تنها نباشی ساده تره، همدلی یه اتفاق خوبه که قصه رو از توی دنیا میبره، خنده رو از لب زندگی نگیر، نظر ابری بشه آسمونمون، بیا تا سنگ صبور هم باشیم یه قلب بیریا و مهربون، بیا تا سنگ صبور هم باشیم با یه قلب بیریا و مهربون. من به بودن تو تکیه می کنم، تو منو داری توی شادی و غم، بیا تا که غرق دل خوشی کنی لحظه های زندگی رو واسه هم بیا تا که غرق دل خوشی کنی لحظه های زندگی رو واسه هم.
درود بر شما عزیزان دلم، ممنونم از اینکه عاشقانه راه شب رو میشنوید. یه بخشی داریم به نام قرولوند، یه بخش طنز.
اعتراض دارم.
اعتراض وارد نیست، چون حق با شما نیست.
شما؟
بنده وکیلم.
اجازه بزکتره بله.
نه نه اون وکیل نه. چقدر حرف میزنی؟ یه بخش برنامه بگوید.
شما یه قر میزن یا آشه بابا قرول دوند.
سلام، شما با کارخانه ی تولیدات محصولات جورا و جور تماس گرفتید. جهت ارتباط با این وری عدد 1 و بخش های اون وری عدد 2 را وارد کنید.
سلام، ما برای امر غیر رو زنگ زدیم.
واقعا؟
شما؟
وکیلم.
چی میگی واسه خودت؟ خجالت بکش. خیر ندیده، یعنی امر خیر ندیده.
در واقع ما خیلی وقت بود که از کارخونه و کارمندای شما بی خبر بودیم، به خاطر همین زنگ زدیم بپرسیم که از محصولاتی درجه 1 و عالیدون چه خبره.
ببینید عزیزان، تمام محصولات ما مثل قبل عالی تولید میشن.
ما همه جور محصولی داریم.
دقیقا
منظور شما کدوم محصوله؟
خمیر دندونی سفید کننده.
خب حتما دندوناتون سفید و براق شده.
عالی، اصلا نگم براتون، دندونای من مثل صفحه شطرنج شده، سفید سیاه، سفید سیاه، سفید سیاه.
این داره من تنه میزنه.
دندونای من چه نگم براتون، هر رنگی شد اسم به جز سفید، شد اسم مثل رمزی پویا، هر دو دقیقه یه بار هم اسم میشه. بابا آفتاب پرستم اینقدر رنگم اسم نمی کنه.
زنگ زدیم در مورد این خمیر دندون درجه یکتون بپرسیم، از تولید کنندش خبری نداشتیم، گفتیم حالتون رو بپرسیم، خوبین؟
خب معلومه حالشون بده، آخه آدمی سالم با مغزی سالم که همچین چیزی تولید نمی کند عزیزم.
دست شما درد نکنه،
سر شما درد نکنه.
دیدین که مشکلی نیست، ما دندون پزشک طرف قرارداد داریم، شما برید اونجا دندوناتونو درست کنید به همین راحتی.
آره خب بابا این که عصبانیت نداره، فقط یکم دوره، البته خیلی کم.
ببینم این یکم دور که شما میگین یعنی دقیقاً چقدر دور؟
یعنی لب مرز تهران و تقریبا شیران.
آره بابا شما هم حالتون بده هم جغرافیتون چه وضعشه؟
درست نگفتم وکیل جون؟
ما خسارت پرداخت کنیم چی؟ درست میشه؟
آره چرا که نه، شما هر موقع خسارت دادین همون موقع درست
خب میشه. ممنون که حالمونو پرسیدین، خیلی وقت بود کسی سراغ ما رو نگرفته.
بله بله، میگم ببخشید خانم، الان که همچین یه نموره به توافق رسیدیم، اون امر خیر چی شد؟ غزیشی
اول خسارتو پرداخت کن تا بعد ها برسیم به امر خیر. باشه.
الو کجا رفتی خانم؟ اصلا میخواستم بگم من قصد ازدواج ندارم، بله میخوام ادامه تحصیل بدم. سوسی قطع کرد. ای بابا خب باشه حالا، خسارتتون هم پرداخت میکردیم. خب همه رو برق میگیره، ما رو چراغ نفتی.
حالا کی امر خیر ندیده بود ها؟
دیگه داریم به ساعت 2 نزدیک میشیم. دو ما من و شماها یه قراری با هم داریم که مدت هاست دیگه در این ساعت تفاعلی میزنیم به دیوان خواجه شیراز. نیتی اگر هست در دلتون بفرمایید، حمد و سوره فاتحه نثار روح حافظ بفرمایید و با هم دیگه با نیت با قلبمون دیوان رو باز می‌کنیم. مرا چشمیست خون افشان ز دست آن کمان ابرو، جهان بس فتنه خواهد دید از آن چشم و از آن ابرو. غلام چشم آن ترکم که در خواب خوش مستی، نگارین گلشنش روی است و مشکین سایبان ابرو. نگارین گلشنش روی است مشکین سایبان ابرو. هلالی شد تنم زین غم که با طغرای مشکینش، که باشد مه که بنماید ز طاق آسمان ابرو. رقیبان غافل و ما را از آن چشم و جبین هر دم هزاران گونه پیغام است و حاجب در میان ابرو. روان گوشگیران را جبینش طرف گلزاری است که بر طرف سمنزارش همی گردد چمان ابرو. دیگر حور و پری را کس نگوید با چنین حسنی، که این را این چنین چشم است آن را آن چنان ابرو. تو کافر دل نمی بندی نقاب زلف و می ترسم که محرابم بگرداند خم آن دلستان ابرو. اگرچه مرغ زیرک بود حافظ در هواداری، به تیر غمزه سیر چشم آن کمان ابرو. مرا چشمیست خون افشان ز دست آن کمان ابرو. خب این هم غزل حافظ که خیلی خوب بود دیگه. حالا یه کمی هم اونایی که نیت‌های عاشقانه تر دارن فکر میکنم نزدیکتر بود به نیتشون. این دل خونفشان و چشم درفشانتون از غم عشق معشوق انشاءالله منجر به نتیجه خیر بشه برای همتون، که میشه انشاءالله. غزل غزل خوبی بود. اما از حافظ گذر کنیم و برسیم به سرزمین حماسه، به کشور شاهنامه، بخشی که با صدا و اجرا و روایت دوست جانم عزیز دلم آقای دکتر علی نیکویی هر یک شنبه در راه شب تقدیمتون میکنیم. نیاز به صحبت نداره، هرچه هست خود این در واقع بسته بازگو میکنه برای شما. پس بنشینیم و یاد بگیریم کشور شاهنامه.
سلام و هزار درود بر یکان یکان شما همراهان مهربان برنامه کشور شاهنامه. من علی نیکویی دوباره آمدم تا کنار شما سفر دیگه‌ای در کشور شاهنامه کنیم. داستان رزم رستم و سهراب رو تا اونجا بهتون گفتم که سهراب خشمگین و برآشفته به سوی سپاه ایران میتازه و پهلوانان ایرانی رو به مبارزه میطلبه، اما هیچ کس جرأت رویارویی نداره. سهراب گستاخانه به سراپرده شاه ایران یورش میبره و کاووس شاه ناچار رستم رو فرا میخوانه که پا به میدان رزم بذاره. رستم با دیدن آشوب سپاه پا به میدان میذاره و با سهراب روبرو میشه و بهش میگه بیا من و تو اول جنگ تن به تن کنیم. دو پهلوان به گفتگوی پرنیش و کنایه میپردازند. در میان گفتگو سهراب گمان میبره پهلوانی که جلوش ایستاده رستم پدرش هست، اما رستم انکار میکنه. امید سهراب در دلش میشکنه و دو پهلوان به نبرد تن به تن میرند. و اما ادامه داستان. به آوردگه رفت نیزه به کف، همی ماند از گفت مادر شگفت. سهراب نیزه‌اش را به شانه‌اش تکه زد و در اندیشه سخنان مادرش از نشانه‌های پدر به سوی میدان رزم با تهمتن پانه ها. رستم و سهراب به درون میدان رزم در آمدند و جنگ اول را با نیزه های کوتاه خود آغاز نمودند. چنان نیزه ها را بر هم کوفتند که چندی بعد تمام بندهای نیزه و دستگیرهایش پاره پاره شد. دو پهلوان نیزه ها را کناری نهادند و هر دو دست بر شمشیرهای بران خود بردند. رستم بود که بر شمشیر پسر ضربه می زد و سهراب بود که بر شمشیر پدر ضربه می زد. از قدرت چکاچاک شمشیرهای دو یل خورد شد. دو پهلوان شمشیرها را به سوی پرداختند و عمودها به دست گرفتند و سوی هم اسب تاختند. چنان دو پهلوان زورمند بودند که عمودها خم شد و یلان دو سپاه غمین و دو ژم بر آن دو نظاره می کردند. چون زره هر دو و برگستوان اسبانشان تکه تکه شد و تن هر دو غرق در عرق و روی و لبشان پر از خار و خاک و زبانشان از تشنگی چاک چاک قدری از هم دور شدند. این جهان سرای شگفتی است، به راستی ای گیتی تویی که می شکنی و تویی که درست می کنی. شگفتی از این بزرگتر که در دل این دو مرد مهری نجنبید، شاید چون خرد از ایشان دور شده بود مهر خود را نمود نداد. آه اما چگونه آخر؟ حیوانات نیز فرزندشان را می شناسند. حال چه ماهی باشد در دریا و چه گور باشد در دشت. آدمی است که چون زیاد خواه است، گاهی فرزندش را از دشمنش نمی تواند بشناسد. رستم سوار بر اسب و چشم بر چشم سهراب، با خود می اندیشید که هیچگاه نهنگی را ندیده بود چون این جنگاور. چنان این جوان زورمند بود که جنگ با دیو سپید نیز به چشم رستم خار شد. رستم شرمسار از پهلوانی خود گردیده بود که چگونه جوانی که عمری از او نگذشته و تا دیروز نامش در ردیف هیچ یل و پهلوانی نبوده، او را که جهان پهلوان بود اسیر چنگ خود کرده. چون دمید و پهلوان آرمیدند، کمانها را برداشتند و به جنگ سواران و تیر افکندن به یکدیگر را سر کردند. تیرها بود که به زره ها و سپر ها میخورد. چون دیدند تیراندازی سودی نکرد، هر دو دژم شدند و به سوی یکدیگر تاختند و کمر هم را گرفتند. رستمی که اگر در روز جنگ دست به گرد سنگ میانداخت و آن را از دل کوه میکند، کمربند سهراب را گرفت تا مگر از روی زین برکندش. اما آن همه زور بازوی رستم هیچ اثری بر سهراب نداشت. هر دو شیر از جنگ خسته شدند. سهراب ناگهان دست به گرز گران خود برد و آن را برکشید و بر کتف رستم بزد. تهمتن از درد بر خود پیچید. سهراب زخم خورده بلند خندید و فریاد زد: ای سوار، تو توان زخم دلیران را نداری. روز رزم رخش تو مانند خر است. آری هر چند پهلوانی و بلند بالا، اما پیری. اگر پیری کار پهلوانان جوان را بکند، احمق است. اگر چه رستم خسته بود، اما ناگهان رخشش را تازاند. به سوی لشکر توران چون پلنگی که به شکارگاه در می آید، به میان لشکر توران زد و لشکریان توران ترسان گریختند. سهراب چون یورش رستم را به لشکر توران بدید، عنان اسبش را سوی سپاه ایران چرخاند و حمله‌ای به سپاه ایران برد. گرزش را برکشید و نامور ایرانی بود که بر زمین می افتاد. تهمتن دید که سهراب با سپاه ایران چه می کند. ترس بر جان رستم افتاد که مبادا شاه ایران در این یورش کشته شود. پس لشکر توران را رها کرد و سوی سپاه ایران تاخت. در میان لشکر ایران سهراب را دید که خون می ریزد و سر می اندازد. اندوهی بزرگ در دل رستم نشست. به روی سهراب فریاد کشید به مانند شیر ژیان: های تورانی خونخوار، چرا مردان ایران سپه را میکشی؟ کدامی که از ایشان با تو جنگ کرده که بر ایشان تاختی؟ بسان گرگی که بر رمه تاخته، چرا خون مردم را میریزی؟ سهراب روی به رستم کرد و گفت: مگر در توران سپاه کسی با تو جنگ آغازیده بود که اول تو به ایشان تاختی؟ رستم روی به سهراب کرد و گفت: دیگر روشنی روز رو به اتمام است و شب نزدیک. جنگ ما امروز تمام شد. برو تا فردا خورشیدش بدمد و من و تو به یکدیگر رسیم تا ببینیم جهان آفرین چه خواهد خواست. دو پهلوان به سوی لشکرگاه خود رفتند. هوا تاریک شد و همگان از گردی و زور بازوی سهراب خیره ماندند. گویا آسمانیان او را برای جنگ سرشته بودند. لحظه ای در میدان نبرد با رستم جهان پهلوان خستگی بر او نیامد. سهراب در تاریکی شب به سراپرده خود در آمد و در نزدیکی خیمش هومان را دید و روی به او گفت: دیدی چه روز پرآشوبی بود امروز؟ راستی وقتی آن سوار شیر چهره و دلیر ایرانی به سوی شما شتافت، با شما چه کرد؟ هومان گفت: چون او تاخت کار دشوار شد و در افتادن با او کار هیچ کدام از مردان ما نبود. ناگهان به خود آمدیم و دیدیم پهلوانی پرخاش جوی روی به سوی لشکر ما کرده. چنان دهشتناک بر سپاه توران تاخت که گویی شیری مست بود. سهراب گفت: اما او در یورشش به تورانیان کسی را نکشت، در حالی که من در آن سوی بسیاری از ایرانیان را بکشتم. ای هومان، اکنون خانی بگسترانی تا من می بنوشم و غم دل بشویم. کنون خان همی باید آراستن، بباید به می غم ز دل کاستن. خب سفر ما در کشور شاهنامه برای امشب تا همینجا بود. تا گاه دیگه و سفر دیگه ای در کشور شاهنامه، شما عزیزان رو به خداوندگار ایران زمین میسپارم. بهروز باشید.
بله، این هم کشور وسیع و بیپایان شاهنامه که صدها سال همچنان در حال پیمودن مساحت طول و عرض این کشور هستیم، ولی کماکان به پایان نقصد نرسیدیم و نخواهیم رسید. اینقدر عمق داره، وسیع و گسترده است، اینقدر گسترده به بزرگی زبان پارسی، زبان پارسی که هر روز در حال زایش هست و زبان زایا و پویایی دیگه. خب دوستان، 22 تیر هم یادآور یکی از شخصیت‌های بزرگ معاصر، هنر معاصر هست، کسی که دنیای تئاتر، سینما و بازیگری رادیو مرهون بودن، نفس کشیدن، زحمات، علم و آموزش‌های پدرانه ایشونه. استاد حمید سمندریان. استاد حمید سمندریان در نهمین روز اردیبهشت در تهران به دنیا آمد. تئاتر رو همزمان با تحصیل در دبیرستان از کلاس‌های نمایش و هنرپیشگی حسین خیرخواه شروع می‌کنه. ایشون نوازنده ویولون هم بود و این ساز رو از محمود ذوالفنون آموخته بود. محمود ذوالفنون برادر بزرگتر استاد جلال ذوالفنون. جلال ذوالفنون پدر زخمه های عاشقانه بر تار و ستار. بعد از پایان مقطع دبیرستان به اروپا سفر میکنه، میره آلمان، دوره مهندسی تأسیسات میگذرونه در دانشگاه صنعتی برلین. بعدش به مرکز عالی موسیقی و هنرهای نمایشی هامبورگ میره. یه چیزی تو پرانتز این رو من اضافه کنم به این متنی که دارم میخونم. ببینید، توی اروپا اکثرا این شکلی بوده و هست، مرکز عالی حالا یا ابتدایی موسیقی و هنرهای نمایشی همیشه با همه دیگه. شما یه سبکی دارین به نام اپرا که همزمان در واقع شکل یا فرمتی برای ارائه موسیقی در کنار تئاتر یا نمایش. کسی که بازیگری رو اونجاها یاد میگیره، ببینید چقدر جالبه، هم خوانندگی رو میآموزه هم نمایش رو میآموزه. بگذارید. بله، گفتم براتون استاد سمندریان نمایش مرکز هامبورگ میره و اینقدر تئاتر براش جذابه که دیگه زمانی برای خود موسیقی نمیذاره. به خاطر همین موسیقی و ویولون رو رها میکنه و نمایش رو ادامه میده. استاد سمندریان در آلمان مهندسی تأسیسات رو هم رها میکنه و به مؤسسه ادوارد مارکس دید برجسته تئاتر میره تا نمایش رو جدی‌تر دنبال کنه و به مدت 6 سال نزد همین استاد نمایش یاد میگیره و به صورت حرفه‌ای مشغول به کار میشه. حمید سمندریان در سال 48 که برمیگرده ایران، بعدش تدریس در دانشکده هنرهای زیبا را آغاز میکنه. اوایل 1370 به پیشنهاد رئیس دانشکده هنر معماری تهران گروه نمایش این دانشگاه را پایه‌گذاری میکنه. کلاس‌های آزاد بازیگری و بازیگردانی ایشون از سال 74 راه اندازی